بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين انسان آفریده شده از عناصر زمینی و مادی است ولی روح او یک حقیقت الهی و به تعبیر قرآن مجید نفخه خداییه. نفخت و فیه من روحی، به این خاطر یعنی به خاطر اینکه از زمین آفریده شده، پیغمبر عظیم الشأن اسلام در یه روایتی او رو تشبیه به زمین میکنه، کل ارض، مانند زمین. آثار زمین قابل شمردن نیست، یک منبع عظیمیه که پروردگار مهربان از وجود زمین میلیاردها میلیارد ثمر، محصول و آثار رو ظهور میده. یکی از برنامه‌های زمین اینه که در برابر انواع دانه‌های نباتی استعداد عظیمی داره که همه ما از کودکی این استعداد عظیم رو عملاً مشاهده کردیم. به خاطر این استعداد عظیم وقتی انواع دانه ها رو در اون می پاشن، تبدیل به محصولات بسیار با ارزشی می کنه. یه دانه رنگی رو سیاه، سفید، رنگ دیگر که یه دانه دربسته بسیار کم وزن کشاورز میده به زمین. زمین دو تا کار برای این دانه میکنه. بعد از این که خاک دانه رو میشکافه، از دل دانه ریشه به طرف خودش جذب میکنه و ساقه بیرون میده به طرف عالم بالا و بعد رشدش میده. این دانه دربسته کم وزن تبدیل به یه درخت پرتقال میشه، درخت لیمو و نارنگی میشه، درخت سیب و گلابی میشه. شاخ و برگش فضایی رو میگیره، 10 سال، 20 سال، 50 سال ثمر به انسان میده و دو مرتبه در دل همون میوه‌های روی شاخه دانه به وجود میاره که عمرش در کره زمین خاتمه پیدا نکنه، تداوم داشته باشه، زایش داشته باشه. یه کار زمین که استعداد عظیمی داره، دانه های نباتی رو قبول میکنه، دانه رو رشد میده، تبدیل به یه درخت پرمحصول میکنه و سعیم میکنه که با ساختن دانه های نباتی دوباره تداوم بده به وجودش در تاریخ. چون اگه این کارو نمی کرد، هر درختی همون بار اولی که خشک می شد دیگه وجودش از جهان برچیده می شد. یعنی یه نسل فقط میتونستن از درخت ها استفاده بکنن، اون هم نسل اول بود. بعد نسل اول دیگه درختی باقی نبود، ولی هیچ درختی در این عالم نمورده، چون در درون میوه خودش باز تولید دانه میکنه برای اینکه آینده درختی هم نوع خودش به وجود بیاد و به موجودات زنده دیگر بهره بده. این یک کار زمینه. این که پیغمبر می‌فرماید انسان مانند زمینه، یعنی همون استعداد رو داره که بذرهایی در سرزمین وجود او پاشیده بشه و این انسان در صورت قبول بذر و با قیدی که قرآن آورده، در صورت پاک بودن، یعنی مغرور نباشه، بخیل نباشه، حسود نباشه، حریص نباشه، در بیرون از وجود خودشم اعضا و جوارحش پیوند با فساد نداشته باشم، در صورت پاک بودن درون، پاک بودن برون در حدی بذری که در این زمین پاشیده میشه محصولات عظیم پرمنفعت پرمایه ابدی خواهد داد. نمونه براتون بگم. اولا انبیاء خدا و ائمه طاهرین بذر پاشن، یعنی اون چه کتاب آسمانی که ابی عبدالله می فرماید 114 کتاب بوده به انبیا نازل شده که نام چند تاشو قرآن آورده: صحف ابراهیم، تورات موسی، انجیل مسیح، زبور داوود، قرآن مجید. مجموعه این آیات، مجموعه فرمایشات انبیا، مجموعه فرمایشات ائمه طاهرین، بذر، اینا از جانب خدا مأموریت داشتن این بذر رو بپاشن در زمین وجود انسان. با زبان میپاشیدن که از طریق گوش در زمین وجود انسان این بذرها جا بگیره. اگر وجود انسان پاک باشه، والبلد الطیب یخرج نباته به اذن ربه، زمین پاک یعنی زمینی که آشغال نداره، سنگ نداره، سفت نیست، خارهای مانع نداره، شوره زیاد نداره، والبلد الطیب، چنین زمینی، یخرج نباته به اذن ربه، والذی خبث لا یخرج الا نکدا. اما اگه زمین ناپاک باشه، خبث یعنی ناپاک بودن، گیاهی از این زمین با همه بذری که بپاشن در نمیاد، اگرم اتفاقا گیاهی در بیاد، گیاه بیسوده، به درد هیچی نمیخوره. اگر یه باغبانی گرانترین بذر رو برداره ببره دم دریاچه نمک قم، رو نمکزار بذر بپاشه، چیزی در نمیاد. اما اگه یه چوب خشکو تو زمین گیلان و مازندران فرو بکنن، سال بعد یه نهال سرسبز با شاخ و برگ. زمین پاک، یخرج نباته به اذن ربه، زمین ناپاک، لا یخرج الا نکدا. خب یکی از بذر پاشان قوی جهان وجود مقدس حضرت ابراهیم که حضرت ابی عبدالله الحسین تمام بذرهای اعتقادی، اخلاقی و عملی ابراهیم در وجودش پاشیده شد و عالی ترین محصولات ابدی رو تحویل داد. والبلد الطیب یخرج نباته به اذن ربه. اگر ابی عبدالله اولاددار شد، خب میوه این زمین پاک علی اکبر شد. میوه این زمین پاک علی اصغر شد. میوه این زمین پاک وجود مبارک حضرت زین العابدین شد. محصول این سرزمین پاک حضرت سکینه شد. سکینه یه خانومیه، یه دختر خانومیه که حضرت سید و شهدا از او تعبیر کرد به خیرتن نسوانی در جمع زنان خانواده من بهترینشون. یه محصولی بود که هر کی اومد پیشنهاد ازدواج با حضرت سکینه رو داد، حضرت سید و شهدا فرمود این دختر تو این سن به مقام انسلاخ رسیده و مردی هم وزن او نیست که من او رو به او شوهر بدم. مقام انسلاخ رو باید برید، یا عارفه، شیعه مذهب، کار کرده سالک الالله رو پیدا بکنید و بهش بگین مقام انسلاخی که ابی عبدالله برای این دختر گفته رو برای ما توضیح بدین. عقل و مات میکنه. چطور میشه یه دختر در سن 14-15 سالگی به مقام انسلاخ یعنی توحید اتم و اکمل برسه که در وجود این دختر ظاهرش، باطنش، حرکاتش، اخلاقش، رفتارش جز خدا دیده نشه و یه ذره قاطی نداشته باشه؟ این مقام انسلاخ. و یه دختر دیگه که محصول این زمینه فاطمه است که حضرت او رو به پسر برادرش امام حسن شوهر داد که از نسل این زن و شوهر تا الان میلیون ها عالم، عارف، مرجع تقلید، مفسر قرآن، معلم اخلاق، مدرس علوم به وجود آمده که در زمان خود شما یکی از محصولات این زن و شوهر آیت الله العظمای بروجردی، یکی از محصولات این زن و شوهر شهید مدرس بود، یکی از محصولات این زن و شوهر خاندان طباطبایی حکیم در کل کشور عراق بود، این زمین پاک. به این خاطر در زیارت وارث میخونیم السلام علیک یا وارثا ابراهیم خلیل الله، ای کسی که تمام بذرهای ایمانی، تمام بذرهای اخلاقی، تمام بذرهای عمل خالص و حالات روحی رو از ابراهیم به ارث بردی و در وجود تو همه این بذرها تبدیل به گرانترین محصولات ابدی شد. یکی هم محصولات وجودش فرمایشاتشه. شما اگه به کتابای شیعه و سنی مراجعه کنید، نامه هایی که از حضرت در این کتاب ها ثبت شد، پیام هایی که نوشته شده، روایاتی که از حضرت رسیده، ماتتون میبره. با مشاهده این حقایق به این نتیجه میرسید که ابی عبدالله دریای بی ساحل آگاهی و علم بوده. اینا ثابت شده است، اینا حرفای معمولی نیست، اینا حرفایی نیستش که شخص حالا من به خاطر عشق به ابی عبدالله تو ذهنم میسازم و براتون میگم. اینا حقایق موجوده، حقایق ثبت شده است، یه محصول وجود او حادثه کربلاست که در تمام خلقت نمونه این حادثه پرخیر برای هیچ پیغمبری و امامی و ولیی و حکیمی و عارفی اتفاق نیفتاد. محصول زنده در جنگ دوم جهانی که آتشش رو هیتلر از آلمان روشن کرد، نزدیک به 12 میلیون انسان بیگناه کشته شد. انسانایی که در روس، در بلغار، در اتریش، در یوگوسلاوی، در مناطقی که هیتلر حمله کرد که هیچ کاری هم با هیتلر نداشتن. هیتلر عشق جهانگشایی داشت، میخواست حاکم کل کره زمین بشه، جلوش وایستادن، 12 میلیون نفر کشته شدن، 17 میلیون لیتر خون از بدن انسانها در این جنگ به زمین ریخت. این 12 میلیون نه الگو هن، نه سرمشق هن، نه اسوه، نه اسمشونو کسی میدونه، نه رسمشونو کسی میدونه، نه قبرشون دیگه مونده، همه چیشون پودر شد و به هوا رفت. اما الان 6 ماهه ابی عبدالله بالای 50 کشور رو اشغال خودش داره روز هفته، تا برسه به اون شهرهایی که هر کدام در اثرگذاری بینمونن. تو این 72 نفر گناهکارشون حر ابن یزید ریاهی بوده که 1000 جور درس به بشر داد. درس ادب، درس گذشت، درس وفاداری، درس مردانگی، درس جوانمردی، درس تغییر حال، درس تحول، درس فنای فلاح، درس بقاء بالله. اینا مال فقط گناهکارشونه. حالا شما برید سراغ عابس ابن شبیب شاکری، سراغ حبیب ابن مظاهر، سراغ بوریر، سراغ زهیر ابن قین بجلی، سراغ مسلم ابن اوسجه. اینا پای عقل رو در مقابل خودشون لنگ کردن، از شخصیتشون قابل فهم نیست. مگر قیامت خدا پرده از جلوی چشم سر و دل ما کنار بزنه، ما هویت این 72 نفر رو بفهم. اینه حرف پیغمبر، انسان کل ارض مانند زمینه. انسان یعنی یه موجود پرمحصولیه، بذرش وحی، آیات، روایات، حکمت هاست که وقتی این زمین پاکی نشون بده، بذرها تبدیل به محصول ابدی میشه. والبلد الطیب یخرج نباته به اذن ربه. ما باید ارث بر از انبیا و ائمه طاهرین باشیم، نه مثل بسیاری از مردان و زنان که الان در این مملکت ارث بر از یهودیان اروپان، ارث بر از مسیحیتان، ارث بر از لائیکان، ارث بر از ملتی هستند که خدا در قرآن اونها رو گمراه معرفی کرده و مغضوب علیهم. خیلی ها الان اونا دارن ارث میبرن. هر چی بی حجاب در جامعه اسلامی هست ارث بر از دختران تلاوی و واشنگتن و لندن و پاریس. این ارث بر هر چی رباخور در این مملکته، هر چی دوز، هر چی اختلاسچی، هر چی آدم خائن، همه ارث بر از یهودیت و مسیحیت و مکتب لائیک. ما بیایم از ابی عبدالله هم یه دونه درس رو بگیریم، بشیم وارث ابراهیم در حد خودمون. ما در حد ابی عبدالله نمیتونیم وارث بشیم، در حد 72 نفرش هم نمیتونیم وارث بشیم، چون خودش فرموده بهتر از اینان در عالم وجود ندارن و پیغمبر فرموده در اولین و آخرین شهیدانی به قیمت اینها سراغ نگیرید، وجود نداره. اما در مرتبه سوم که میتونیم ارث بر باشیم، یعنی بعد ابی عبدالله که رده اول شهدای کل عالمه و بعد این 72 نفر، ما میتونیم در صف سوم ارث بر فضائل، کمالات، ادب، معارف، حقایق، اخلاق، فضائل و معنویت بشیم. این استعداد در همه ما وجود داره، چون پیغمبر میگه مثل زمین انسان. حالا یه نمونه در جنس زنان براتون بگم. تو سوره آل عمران دختر خانوم که پروردگار عالم به عنوان مریم از او یاد کرده، هنو هم مادر عیسی نشده، فعلا طبق آیه شریفه مادر نیست، دختر جوانیه، سنین نوجوانی رو داره میگذرونه. پروردگار عالم یه باغبان بذرداری مثل حضرت زکریا رو که از پیغمبران بزرگ خداست و در اول آیات سوره مریم در جزء 15 خدا عظمت روحی و عبادتی و اخلاقی و عقلی این پیغمبر رو بیان میکنه. کفلها زکریا، من این معلم رو، این آموزگار رو، اینی که تمام بذرهای وحی و معارف در اختیارش بود، او رو سرپرست مریم قرار دادم. که قوم خیش نزدیک مریم بود. خب چیکار کردیم باغبان؟ انبتها نباتم حسنا، او را رشد داد، رویاند. چه رشدی؟ رشد حسن، نیک، تربیت همه جانبه. مریم پاک، ان الله اصطفاک و طهرک، طهارت روحی و عقلی و قلبی مریم و قرآن داره امضا میکنه. یعنی این طهارت باعث شده که بذر وحی در وجود مریم تبدیل به عالی‌ترین محصول بشه. یکیش عیساست که چهارمین پیغمبر اولوالعزم پروردگاره. تنها محصول مریم همین نبود. در قرآن ببینید چه محصولاتی داشت، چقدر از مریم خدا یاد کرده. انبتها نبات یعنی رویدنی، زکریا او را رشد داد، تربیت کرد، به کجا رسوندش؟ این زمین پاک چه محصولاتی درش ظهور کرد؟ کل ما برادران و خواهران، این حرف خداست، این قصه نیست. این گوشه این کتاب و اون کتاب نوشته نشده. کل ما دخل علیها زکریا المحراب، از این بخش آیه معلوم میشه که در سایه تربیت یک پیغمبر، یک دختر جوان تبدیل به یکی از خالص‌ترین بندگان خدا شد و دارای عبادت کامل. هرگاه کلما دخل علیها زکریا المحراب، فعل دخل وقتی با حرف علا میاد، دخل علیها به معنی وارد شدن بر او نیست، به معنای دیدار اوست. هرگاه زکریا به دیدار مریم آمد، کلما دخل علیها زکریا، کجا قرار دیدار بود؟ محراب. نه محراب به این شکلی که تو مسجدای ما هست، محراب یعنی محل عبادت، حرب یعنی محل جنگ با هوای نفس و شهوات حرام و هوا و هوس، که در این جنگ پیروز عظیم میدانش در جنس زنان در اون دوران مریم. کلما دخل علیها زکریا المحراب، خوب عنایت کنید مقام رو، تربیت رو، کمال رو، ایمان رو، فضیلت رو. خانومای ما خیلی هاشون از نظر رفتار و کردار ضد مریمن، یعنی ضد پاکیهان. هرگاه زکریا وارد محل عبادت مریم شد، وجد اندها رزقن، یه سفره پر قیمت زیبای پر از نعمت رو پیش مریم دید. کلمه رزقن از نظر ادبیات عربی نکره است، الف و لام نداره. اگه خدا می فرمود وجد اند هر رزق، ما راحت معنی میکردیم. هر وقت زکریا اومد دید یه دونه نون تافتون، یه دونه نون خوشمزه، یه دونه نون روغنی یا یه پشخاب غذا جلو مریمه، اما الف لام نداره. وجد اندها رزقن، یعنی هر وقت این پیغمبر اومد دیدش که یه سفره جلو مریم بازه، پر قیمت، با ارزش و نمونه مواد خوراکی این سفره در کل فلسطین نیست. قال یا مریم، زکریای پیغمبری خیلی حرفه، خیلی حرفه که زکریا این سفره رو که میدید نمیدونست از کجا اومده، مجبور میشد بپرسه. پیغمبر آگاه عالم، خدا بیرون خبر نداده بود که در محل عبادت مریم چه خبره، اومد دید چه خبره. قال یا مریم انا لک هذه، خوراکو که دید همش الهیه، همش الهیه، دید نه سوسیسه، نه کالباسه، نه فسفوده، غذاهای ساخت یهود و مسیحیان اروپا نیست، غذای الهیه، یعنی حلالترین، پاکترین، مفیدترین، پرویتامینترین غذاست. مهمش پاک بودن و حلال بودنش بود که دست احدی بهش نرسیده. مریم این سفره از کجاست؟ انا لک هذهی، پاسخ مریم قالت من عند الله، این سفره رو هر روز مستقیم خدا جلو من پهن میکنه، نمیگه واسطش جبرئیل، میکائیل، فرشته دیگر. گفت من عند الله، این سفره مستقیم خداییه. بعد به زکریا میگه مریم والله یرزقو من یشاء به غیر حساب، زکریا خدا به هر بنده ای که بخواد روزی بی حساب میده، یعنی این روزی محدود نی، بی حسابه. من اینو میخورم، اینو من دارم توضیح میدم، من اینو میخورم رحم من آماده میشه که چهارمین پیغمبر اولی العزم خدا رو تربیت کن. این وجود انسان، انسان زمین ویژه پروردگاره، نه این کره زمین، زمین ویژه، یعنی یه زمینی قیمتی تر این زمین، محصولاتش هم قیمتی ترین محصولات، هیچ نسبتی با محصولات زمین نداره. ضرب الله، آیه تو سوره ابراهیم، مثلا شجرتن طیبه، کلمتن طیبه، همش ببینید پاکی، پاکی. مریمو میگه طهرک، اینجا داره به کلمه طیبه، شجره طیبه، پاکی، ناپاکی اسیده، ناپاکی ویروسه، ناپاکی کرم ساق خاره، ناپاکی بدترین آفته. ضرب الله مثلا کلمتن طیبه، کشجرتن طیبه. یک انسان پاک مثل درخت پاک میمونه، اصلها ثابت، ریشه در اومدنی نیستش، کندنی نیستش. حالا 30,000 نفر بشین شمشیر و نیزه و تیر و خنجر و عمود آهن وردارید ببرید یه روز توی بیابون 72 تا رو قطعه قطعه کنید، اشتباه میکنید. اینا با قطعه قطعه شدن بدن عبین رفتنی نیستن که. شما زمینه تجلی اتم اینا رو با این حمله فراهم کردید، اینا عبین نمیرن که. مگه ارزش‌های الهی در گوشت و پوسته که با شمشیر و خنجر قطعه قطعه بکنید خوش بشه بعد تبدیل به خاک و خاکستر بشه و به باد بره؟ اصلها ثابت، ریشه ابی عبدالله ثابته، در آوردنی نیست، کندنی نیست. شما اینجا آرام شرکت کردید، 7 سال پدران ما برای ما نقل کردن، 7 سال تو تمام شهرهای ایران به خصوص تهران پاسبانهای حکومت رضاخان گشت می زدن که کسی یک دستان پارچه سیاه به دیوار خونش نزد. منبر تعطیل، گریه تعطیل، دست در آوردن تعطیل، سینه زدن تعطیل. چرا؟ یه روزهایی رو آدمای نترس میگرفتن، ساعت 3:30 شب یه نفر رو میذاشتن تو کوچه، افرادی که میخواستن تو روزه بیان یه بخچه همون زیر بغلشون بود، اگه آجدان رسید بگه کجا، بگه دارم میرم همون. میگفت شروع شده، این خونه است. 10 نفر 15 نفر میومدن تو زیر زمینا، درها رو میبستن، پارچه مینداختن، آروم آروم گریه میکردن که رضاشا نفهمه بیاد همه رو نابود کنه. رضاشا الان داره آب جهنم رو میخوره و ابی عبدالله کل جهان رو پر کرد. این درخت ریشه کن شدنی نیست، اصلها ثابت و فرعها فی السما. شاخ و برگ این درخت تمام عوالم بالا رو گرفته. تؤتی اکلها کل حین، میوه این درخت فقط مال تابستون نیست، محرم در هر فصلی بیفته میوه میده، در هر فصل. ما میتونیم شاخه این درخت بشیم. شما جوونا پیوند رو شنیدید؟ میان یه شاخه درخت گلابی رو میگیرن، شاخه کوچیک، پیوند میزنن به درخت سیب، گلابی بهتری میده. ابی عبدالله درخت الهیه، با پاک شدنمون قابلیت پیوند به این درخت رو پیدا میکنیم، با پاک شدن. چون شاخه ناپاک ولو پیوند بخوره خوش میشه، میشکنه. کلمه طیبه، شجره طیبه، مریم پاک، مرفوعت مطهره، لا یمسه الا المطهرون. چقدر قرآن داد پاکی زده، چقدر. و گاهی تو قرآن میخونید یه دونه ناپاکی آدمو جهنمی میکنه، یه ناپاکی. البته این ناپاکی مال دو طایفه است، یکی عالمیه که بخل میکنه از پخش علمش. یکی ثروتمندیه که نسبت به کمک به عباد الهی و کار خیر بخیله. تو سوره آل عمران آیه 180 سوره مبارکه توبه اوائل سوره ببینید خداوند ثروتمند بخیل رو به طور 100% اهل جهنم میدونه با مال حلال ها، نه با مال حرام. مال حرام که خود صاحب جهنمی هست، نه پولداری که پولش حلاله و بخیله میگه جهنمیه. و یکی هم عالمی که از علمش بخل میورزه، هنر داره یاد نمیده، علم داره انتقال نمیده، قدرت معرفتی داره انتقال نمیده. اینم پیغمبر میفرمد تو جهنمه و بدنش هم بویی میده که کل جهنمی ها به خدا شکایت میکنن ما حاضریم تو جهنمت بمونیم، این بو رو وردا از جهنم. قسل در عشق زنم، شهل طریقت گویم، چه شعر زیباییه. قسل در عشق زنم، شهل طریقت گویم، پاک شو اولو پس دیده بران پاک انداز. بیشتر ما دختر داشتیم، حالا دخترامون بزرگ شدن و رفتن خانه شوهر، جوانترامون که تو جلسه هم هستن دختر دارن، دختر 4 ساله 3 ساله 5 ساله. حس میکنید دختر با جان آدم چه میکنه؟ دیدید وقتی کلیت میندازین در رو وا میکنین، اول تو همه بچه ها دختره میدوه، آغوشش رو باز میکنه، یا میگه منو بغل بگیر، یا میخواد بابا رو بغل بگیر. اتفاق افتاده این دختر تو خونه با داداشش که 1 سال بزرگتره دعواشون شده باشه، نمیتونه دفاع کنه، به برادرش میگه بذار شب بابام بیاد. چقدر مصیبت کشید از کربلا تا شام، چقدر کعب نیزه بهش زدن، چقدر شلاق بهش زدن، چقدر پابرهنه روی این خارهای بیابان دووندنش. حالا نیمه شب به عمه داره میگه گفت کجا شد پدر مهربان، از چه نیامد بر ما کودکان. عمه گرز من دل شده آزرده است، از دیگر اطفال چه بد دیده. گفت بدو زینب زاره عزیز، اینقدرش از غم هجران مریض. کرده سفر با به تو این چند روز، اینقدر ای شمع فروزان مسوز. ناله تو شعله به عالم زنم، بارق بر خرمن آدم زنم. خیلی گریه کرد، رفت به خواب و زتنش رفت و دید مه روی پدر را به خواب، هم دست زد و روی پدر بوسه داد. پیش پدر لب به شکایت گشود، کی پدر ای مهر تو سودای من، رفتی و از جور بدان وای من، رفتی و مازار به دوران شدی، دست خوش فتنه عدوان شدی. اونی که من در چند تا کتاب مهم دیدم اینه، وقتی سر بریده رو براش آوردم، چند کلمه با بابا حرف زدم، بعد سر رو گذاشت جلوش، دوتا دستشو دو طرف سر گذاشت، خودشو روی سر اندام، این صورت کوچیکشو رو صورت ابی عبدالله گذاشت. یه مرتبه تمام خانوما دیدن ساکت شد، همه خوشحال شدن که بعد دو ساعت گریه رو سر خوابش برده، میخواستن از رو سر بلندش کنن راحت بخوابونن، وقتی بلندش گردن دیدن از دنیا رفته. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا.